آغاز صحبت بکنیم. سلام بهترین هدیه است. اگر که سلام ما نباشه، سلام خداوند باشه، سلام دوست باشه. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ و انی الی سعاده سلام. یک کسانی بودن که مسافرت طولانی کردن، سیر و سلوک کردن، رسیدن به عالم سلام و در حضور اون حضرت سلام که نام خداست اونجا رسیدن. نگران بودن که سلام بکنیم نکنیم، جواب میدن جواب نمیدن، هزار نگرانی هست. از اون مقام بلند که گفت پیداست نگارا که بلند است جنابت، هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. از اون مقام نگران بودن که آیا سلامی پاسخی میرسه یا نمیرسه. ابن فارز پاسخی میرسه یا نمیرسه. ابن فارز مصری گفته است که نهاری اصیلون کلها انتنسمت اوائیلهو منها به رد تحییتی. یعنی اگر جواب سلامانو بدن چه خبر میشه خدا میدونه. روز سوزان پر آفتاب من که در عربستان و مصر و اینها میدونید چه خبر میشه، تبدیل میشه به هوای خوش اول غروب یا صبح. پاییز من بهار میشه اگه این جواب سلام بده. بعضیا رفتن اونجا و این سلامو کردن و جواب شنیدن، جواب شنیدن و این بزرگترین بشارتی بوده که لکل بشارت و فخلع ما علیک و انما. اینم باز از اشعار ابن فارز مصری. و انما ذکر تسمع علا ما فی کمن اوجی. پاشو هر چی داری در راه خدا ایثار کن، یه بشارت میخوام بهت بدم. چون آدم وقتی بهش بشارتی بدن از شادی نمیدون چیکار بکنه، میگه پاشو هر چی داری بده. چرا؟ برای اینکه شنیدم اونجا، من اونجا بودم، اسم تو رو بردن و گفتن که فلانی عیبی نداره، جواب سلامشو میدیم. اینه که هیچ هدیه‌ای بالاتر از یک سلام نیست که از اونجا بیاد. این سلامو که اونا گرفتن، گفتش که اگر سلامو گرفتی به قول محی الدین بده به سبا، باد سبا این بمدر میاره، بده به سبا که به گوش ما برسونه. اینو دادن به سبا. سبا شعر، موسیقی، ادبیات، اینا همون سلام هستن. اون کسانی که اون سلام رو شنیدن میتونن اون سلام رو بدن به باد سبا، یعنی به هنر، به موسیقی و ادبیات بدن. روت و سبا چیز میگه حدیثن معنعنا. حدیث معنعن اگه میخوای بشنوی، سبا میگه که یه حدیثی نقل کرد. از کی؟ از کی؟ از کی؟ آخر سر از قلب، از جان و بعدم از جانان حدیثی نقل کرده که اون کسی که داری دنبالش میگردی اون حدیث اینه که سبا نقل میکنه، که اون کسی که داری دنبالت میگردی همون در دل خودته، پیش خودته. و برای اونها که اون سلام رو گرفتن این رو هدیه کردن، بنابراین هدیه‌ای بالاتر از سلام در عالم نیست. سعدی گفت که من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست؟ موسیقی خوب سلام خداست، بهار سلام خداست، ستاره سلام خداست، مظاهر طبیعت همه سلام خداست. هر جا که زیبایی میبینید و دلتون گرم میشه، هر جا که دلبری رخ میده، خلاصه قضا جنبان هر دلبردگی اوست. هر جا دلتون رفت اون برده. برابر این این سلام رو انشاءالله همه ما دریافت بکنیم و به برکت این سلام دل ما خوش بشه و این عید ماست. حالا خیلی عیدها میگیرن، این ایام هم خیلی تناسبات داره، ولی اگه اون سلامو نکرده باشن هیچ کدومش عید نمیشه. ایام ماه مبارکه از چه که حج بوده، عید قربان هست، عید نوروز هنوز در ایامش هستیم هست و همه اینها تبریک داره، ولی تبریکش بهترینش همینه که در این روزها، در یکی از این روزها ما به اون سلام که بگن لا تخف، سلام یعنی تو سلامتی، از اون منبع قدرت دل آدم خوش میشه دیگه، هیچ قصه‌ای نمیتونه در اون دل راه پیدا کنه، قصه در آن دل رود که از هوس او تهی است، غم همه آنجا شود کان بت عیار نیست. اگر گفتن که لا تخف، به موسی گفتن لا تخف، به نوح گفتن سلام علی نوح فی العالمین، اینکه دلشون خوش شد و هیچ دلخوشی بالاتر از این نیست و غیر از این نیست. که حافظ گفت که از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، یعنی همون سلام، انگشتری زنهار یعنی تو امانی، سلامی، انگشتری زنهار اگه اینو به من بگی صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشه، پادشاه صد برابر سلیمان ملک در زیر نگین من میاد با اون سلام. بنابراین این ایام بر ما مبارک باشه، یا بهتر بگم که ما بر این ایام مبارک باشیم، چون مبارک شمایید. اگر که به اون سلام ما برسیم، به برکت اون سلام ما مبارک میشیم و به برکت وجود ما ایام مبارک میشن. ایام که مبارک نیستن، انقدر از این ایام میاد و میره. اینی که ما هستیم که اگر انشالله به اون برکت حقیقی برسیم، از برکت وجود ما اون ایام هم همش مبارک بشه و همه روزهامون مبارک بشه و همه ایاممون عید قربان بشه و خودمون رو در طبق اخلاص بذاریم شب عید قربان به قربان یار و احرام ببندیم، نه 10 روز نه ایام حج، احرام ببندیم همیشه، همیشه در اون حرم باشیم، اون حرمی که من دخله و کان آمنن، هر کس وارد شد امن میشه اونجا، اون حرم سلام الهی است. اگر که اون احرام رو ببندیم، مثل نظامی که گفت احرام گرفتم به کویت، لبیک زنان به جستجویت، احرام شکن بسی است، زنهار زهرام شکستن هم نگهدار. بقیه احرامش میشکنن حاجی ها، حاجی های عاقل که 7 دور طواف میکنن، حاجی عاقل طواف چند کند؟ 7 بار. حاجی دیوانه هم من نشمارم طواف، حاجی عاقل یه مدتی احرام میگه بعد احرامش میشکنه، مدتی طواف میکنه بعد تموم میشه. ولی کیه که همه عمر بگرده دور او و اون یار رو پیدا کنه و همینطور دورش بگرد تا آخر اون لاید به من بگه من دورت بگردم، دورگشتن هم معلومه چیه، هر جا که او رو دیدی، نشانی از جمال دیدی، نشانی از صفا دیدی، نشانی از وفا دیدی، نشانی از خیر و خوبی و برکت و رحمت و آثار نام او رو دیدی، اونجا بگرد، بگرد تا بگردی. این بسم الله هم که در آغاز سخن زیب همه کلام هاست، این هم در حقیقت مایه آسایش خاطر و همون سلامه. وقتی نام او آمد، یه نامش هم چیه؟ سلام. دل آدم آروم میشه، دل آرام گیرد به نام خدای. شحنه قوغای قیامت به قول نظامی، یعنی تو اون قوغا اسم او رو که ببری، همه قوغاها و همه سرصداها و فتنه ها میخوابه. امروز میخوایم چند تا قصه بگیم از قصه بسم الله شروع کنیم، برای بچه ها که خودمون هستیم، بچه های 9 ساله تا 90 ساله قصه بگیم. قصه ها خیلی برکت ها درش هست. کودکان افسانه ها می آورند، درد در افسانه شان صد درس و پند. گنج می جو در همه ویرانه ها، در این ویرانه قصه ها باید گنج پیدا کرد. منتها بعضی این قصه ها رو می خونن و به همین صورت قصه ها اکتفا می کنن. حتی هم میگیم آقا این قصه است. گفت در شطرنج این خانه رخ است. گفتن آقا این خانه خانه رخه تو شطرنج. گفت خانهش از کجا آمد به دست؟ خانه را بخرید یا میراث یا؟ گفت این خونهش باید ببینیم سندش کو. گفتن آقا این خانه که میگن منظور اون خونه قباله ملک زمین که نیست، این خانه شطرنجه. گفتش که ضرب زیدون امرن، زید امر رو زد. گفت به چه مناسبه؟ گفت این برای اعراب این ما داریم میگیم که زید فاعل اون مفعول اینا. گفت من اینا سرم نمیشه. زید چون زد بی خطا و بی گناه، بی گناه و بی خطا. گفت از ناچار و لاغی برگشود، امر یک واوی فزون دزدیده بود. گفتش که آره دیگه چاره نداشت دیگه که ول نمی کنه. گفت بله این امر یه واو اضافی دزدیده بود، چون تلفظ نمیشه، یه واو اضافی دزدیده بود، از این جهت زید امر زد. ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. اگر پیمانه عوض شد مهم نیست. شما اگر گندم رو بشناسید، آب رو بشناسید، شراب رو بشناسید، شراب حقیقی رو، جامش عوض شد چه اهمیت داره؟ این باده همان است اگر جام عوض شد. بنگر که چه خوش بر سر خمار در آمد. اون کسی که خمار اون شراب معنا هست، اون نگاه نمی کنه بینه تو چه ظرفیه که یه مطلبی رو فرض کنی نقل میکنن. این میگه که این اگر از قرآنه، میگن نه از کیه؟ مال شکسپیره، به درد ما نمیخوره. تو معلوم شه اهل قرآن نیستی. مولانا میگه که بعضی مردم یه کسی رو نقل میکنه، اصلا میگه ابن مغری قرآن میخونه ولی نمیفهمه. گفتن چطور هم چرفی میزنیم؟ ابن مغری خودش استاد 30 سال قرآن میخونه، تفسیر میکنه اینا. گفت نمیفهمه. گفتن چرا؟ گفت برای این که اگر میفهمید قرآن چرا به یه زبون دیگه که بهش میگن نمیفهمه، قبول نمیکنه، فقط به همون زبون قبول میکنه. یه کسی میگفت آقا شما تو این صحبتاتون چرا از نهج البلاغه صحبت میکنید؟ نمیکنید. گفتن برای که نخوندی نهج البلاغه رو. اگر نهج البلاغه رو خونده بودی میفهمیدی که اینا همونا اونجا همون است که اونجا داریم میگیم. این باده همان است اگر جام عوض شد. بنگر که چه خوش بر سر خمار در آمد. اگر این در چین هم رفت ولو به سین، اطلب العلم، تو در سودای اون حکمت باش. الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده شه. هر جا که دید اون شطور گم شده شو یخشو میگیره، افتارشو میگیره. به همجد این قصه ها یه شرابی درش هست، شیری درش هست، عسلی درش هست. اون چهار جو که گفتن در بهشت هست، و انهارون من لبنن و انهارون اچوت که من عسلن مصفن و خمرن لذتن لشاربین، که مولانا گفتش که جوی خمر و جوی شیر و جوی شهد و انگبین. اینا چیه؟ اینها نیست جز خلق لطیف دلپذیر. جوی شهد و جوی عرشبت خمر و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگر توی جامعه قصه شیر ریختن، شهد ریختن، شما بایستی که اون جام رو رها کنید و اون شیر رو و اون شهد رو و اون شراب رو بتونید از توش به دست بیارید. این همه قصه که مولانا گفته، این همه قصه ها که در درجه اول در کتب آسمانی هست. چقدر قصه گفتن؟ بخش زیادی از کتب آسمانی در جهان قصه است. چرا؟ برای اینکه ما کودکانیم در این عالم. حق تعالی این جهان را مهد خواند، شیر در گهواره بر طفلان فشاند. ما شیرخوارگان ابدیتیم. بنابراین برای ما هم شیر فرستادن، هم قصه میگن برامون. انبیا قصه میگن، منتها ضمناً یه اشاره هم میکنن که تلکل امثال نظره به حال ناس. اینا مسئله ما میزنیم که تعقل بکنید درش. تعقل یعنی چی؟ یعنی این صورت و ظاهر قصه رو رها کنید و ببینید که در این پیمانه قصه چی گذاشتن. بعد از کتب آسمانی شعرهای بزرگ در جهان، اونا هم قصه گفتن. تقریبا میتونیم بگیم بزرگترین آثار ادبی جهان قصه است. حالا غیر از ادبیات غنایی که لیریک میگن اروپایی ها، مثل غزل، تازه غزل هم قصه است. منتها حافظ قصه های کوچیکی یه بیتی، قصه لزوم نداره که مثلا هزار صفحه باشه، مثلا جنگ و صلح باشه. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، خرق شیخ خنعان شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یه قصه است دیگه. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینم یه قصه است، منتها خلاصه کرده حافظ، فقط یه اشاره میکنه. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. خدایا رستمی، نامش قصه است دیگه. تقریبا میتونیم بگیم همه ادبیات جهان قصه است. قصه کیه؟ قصه اون یه نفر، اون که یکی بود یکی نبود. این قصه یکی بود یکی نبوده. وقت بعدش چه خبر شد؟ بعد چه پادشاهی بود؟ اول یکی بود یکی نبود، بعد یه پادشاهی بود. حالا داستان آفرینش اونطور که نظامی در هفت پیکر آورده با روز شنبه شروع میشه. من حالا اول یه چند بیت از نظامی براتون بخونم که ببینید وقتی که هارمونی‌ها رو چقدر رعایت کرده نظامی. در مخزن الاسرار وقتی شروع میکنه داستان رو، چون میخواد حکمت بگه و اسرار بگه و اینا، میگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. در خسرو شیرین که میخواد نعت حضرت حق رو بکنه، اونجا به مناسبت داستان شیرین میگه که به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین است فالش. زبوری را که عروسی را که، چون صحبت عروسی نام از عروسی را که پروردم به جانش، مبارک روی گردان در جانش. در لیلی و مجنون چون عروسی هم نشده، همش آه و ناله و جدایی و فراقه، بنابراین میگه که ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نا یاد تو نیست، جز نام تو نیست بر زبان. ای هرچه رمیده، مجنون رمیده، ای هرچه رمیده وارمیده، در کن فیکون تو آفریده. در هفت بیکر چون میخواد قصه بگه، ببینید همش نعت پروردگاره، ولی به مناسبت اون قصه میگه که ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. یکی بود یکی نبود، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز، هو الاول هو الاخر. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. روشنی پیش اهل بینایی، نه به صورت به صورت آرایی. در اقبال نامه و اسکندر نامه چون صحبت خرد و اونجا فیلسوفا رو معرفی میکنه و بحث عقل و دانایی مطرحه، اونجا میگه که خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. ببینید هارمونی ها، حالا اگه دنبال کنیم ببینید که تو معراج هم 5 تا معراج هم داره نظامی. معراج مخزن الاسرار تناسب داره با مخزن الاسرار. معراج هفت پیکر راجب 7 رنگ صحبت میکنه، معراج اسکندرنامه مراتب حکمت و معرفت و فلسفه است و هر کدومش تناسب داره. خیلی مهمه که آدم رعایت تناسبات رو بکنه، هارمونی و درخور بودن که این با اون تناسب داره، این خیلی مهمه، بلکه اصلا اصل همه اهمیت هاست. برای اینکه هارمونی، اگر که شما هارمونی ها و تناسبات رو بشناسین میشه علم، اگر عمل کنین میشه اخلاق، اگر عرضه کنین میشه هنر. برای این اولا اینا یه چیزن، علم و هنر و اخلاق سه تا چیز نیست، همش هارمونی هاست. هارمونی ها خودش چیه؟ هارمونی ها ظهور واحد در کثیر هارمونی تولید میکنه. وقتی که یه واحدی که یه گانه است، یه دونه است و یه چیزه میخواد در کثیر ظاهر بشه، خود به خود اون کثیر رو شبه خودش میکنه، نمیذاره که شما این متکثر بشین علارغم همه کثرت ها. شما چند نفر این ارجه نشستین؟ کسی میگه مثلا من شما رو که ملاقات کنه بگه من 3,750,000 سلول دیدم، میگه حسن آقا رو دیدم، حسین آقا رو دیدم، زریخان رو دیدم. یه قطعه موسیقی که شما میشنوین هیچ کس میگه که مثلا 2,750 نوت که مثلا 30% سل بود، 20% مثلا ره بود، انقدرش دو بود، این چیزا شنیدین شما؟ شما میگید که دیگه قطعه موسیقی خوب من شنیدم. یک، این یک چجوری تولید میشه؟ بخاطر اون هارمونی، به خاطر اوردر و وحدتی است که ایجاد میشه در کثرت، تقارن ایجاد میشه، عامل وحدت تقارن، یعنی اینا با هم نسبت به یه نقطه‌ای برسن. توازن همینطور، تجانس همینطور، تشابه همینطور. تشابه وحدت در کیفیت، تجانس وحدت در ارتباط که جنسیت، تماثل ارتباط که وحدت در خصوصیات فردیه یا خصوصیات نوعیه، توازن وحدت در وزن، همه اینا وحدت خلاصه. برابر این هارمونی تبلور وحدتی است که در اون واحد بوده و بعد آمده در کثیر ظاهر شده، این میشه هارمونی. حالا اگه بشناسین اینا رو میشه علم که چی با چی تناسب داره، چی به چی پیوند داره، رابطه داره، این مساوی با اون. تمام علم یعنی چی؟ یعنی A is equal to B. این همه فرمول که تو فیزیک و شیمی و اینها می‌نویسن یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی کشف کردم که این مساوی با این. هارمونی‌ها رو کشف کردم، تناسبات رو کشف کردم. وقتی که تناسبات رو ارائه می‌کنین به صورت هنر در میاد. ممکنه خودتون هم ندونین اصلا این تناسب، ولی به شما الهام میشه که این با این می‌خوره و از طریق فطرتتون آواز می‌خونید، هارمونی ها رعایت میکنید و عرضه میکنید، این میشه آرت. اگر عمل بکنید، یعنی کار کردنتون و رفتارتون در عالم طوری باشه که متناسب باشه، اونم میشه اخلاق. ستایش رو هم میشه دین، یعنی علم و هنر و اخلاق که جمع شد که باز میشه مجموعه هارمونی ها. در دین هم شما موظف به شناخت هارمونی های عالمی، هم موظف به عرضه اینها هستین، به جمال شما رو متوجه کرده. ولکن فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون ولقد زینا السماء الدنیا. و موقعی هم که عمل میخواییم بکنید، عملتون باید با انسانیتتون تناسب داشته باشه. ما آدمیم، باید به آدم بخوره. اگه لباس آدم نباید بخوره، یه کلاه بوقی که آدم ترش نمیذاره بیاد بیرون، آقای قمشه‌ای برد کنه بیاد بیرون، میگن آقا این کلاه خوبه، ممکنه یه جایی مناسب باشه و اینجا مناسب نیست. بیتناسب میشه. همینقدر که این کلاه بیتناسبه، خصت هم بیتناسبه که آدم خسیس باشه خنده داره، کلاه بوقی سرشه، غرور هم داشته باشه خنده داره. اما اینها مال همون نبودن هارمونی هست. حالا این قصه ها چیکار میکنه؟ قصه ها هر کدومش، قصه های خوب، اسرار هارمونی ها رو بیان میکنه. حکمت یعنی بیان اسرار هارمونی ها که چرا این کار با اون کار نمیخوره و چرا تو باید سخاوتمند باشی، چرا نباید که قصه با ما تناسب نداره. اصلا قصه خنده داره خودش، یأس خنده داره. چرا یأس خنده داره؟ آدم که مایوس میشه یه ادعای به خودی داره میکنه، یعنی من میدونم که هیچ حادثه‌ای رو خوبی رخ نمیده. از کجا میدونی؟ این مشو نومید، چون واقف نه از سر غیب، از سر غیب واقفی که نیستی، پس نمیتونی نومید بشی. این مشو نومید، چون واقف نه از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم بخور. تناسب نداره یأس با ما. بلا تیأسوا من روح الله، نمیبینی که این عالم چه خبره؟ نمیبینی خاک رو صد هزاران هزار صورت های بدی میآفرینند؟ چه نگرانی داری در عالم؟ داستان ها و به خصوص ادبیات داستانی، اینها بیان حکمت این هارمونی ها و تناسباته. و آدم وقتی که یه قصه رو میخونه خوب میشه. یه قصه خوب نشونیش اینه که آدمی که از کوک افتاده و دیس هارمونی و عدم هماهنگی پیدا کرده، از کوک در رفته، این دوباره کوک میشه با یه قصه ای. میگه آها، حالم خوش شد، فهمیدم که این کار نباید کرد. هر که آن کند که نباید، آن بیند که نشاید. اینو تبدیلش میکنه به داستان، یه حکمته. هر که آن کند که نباید، آن بیند که نشاید، این یه حکمته. حکمت رو درازش میکنه، داستان میشه، میشه مکبث. مکبث میاد سه تا جادوگر میذاره اونجا، میگه که خب این وسوسهش میکنن. مکبث بابا تو چیز هستی، سرداری، حالا پادشاه نشو. سلام بر مکبث که پادشاه خواهد شد. این وسوسه رو دلش ایجاد میکنن. بعد میاد با لیدی مکبث، یعنی ومرأت و حمالت الحطب، یکی میگه با خدا چه خصومتی حالا با ابولهب داشته، زن ابولهب چه خصومتی داشته که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب تیسلا نارن ذات لهب و امرأته امرأت شو چیکار داری؟ اینجا فکر میکنن خب مثلا خدا با ابولهب یه خصومت داره. ابولهب، همه آدم میتونن ابولهب باشن. ما ممکنه ما بغل آتشیم، ما هممون دور نیستیم از ابولهب. و کنتم علی شفا حفره من النار، شما بغل آتش هستین، همین آه افتادم. بنابراین ما در معرض این وسوسه ها هستیم. هر روز صبح که آدم میره بیرون، سه تا جادوگره تو مکبث میان سر راه که بله شما چرا بعضت اینجوریه، چنین کن چنان کن، اگه با این زد و بند کنی، با اون زد و بند کنی، اینه ببینی اونه ببینی، بعضت اینجوری میشه، نه وسوسه میکنه. بعد اون وقت اون حادثه رخ میده، خواب رو میکشه مکبث. خود مکبث هم میفهمید، درونش بهش میگفت که این کار خوب نیستا. حتی بعد از اولم میدونست که این کار نمیتونه فراری، خلاصی نداره اصلا. ولی ممکن الفرار من حکومته، مگه میتونه آدم فرار بکنه؟ کار تموم شد. بعد میگه که if it was done when it was done، ای کاش که وقتی تموم میشد دیگه تموم میشد. ده تموم نمیشه، به عقبه داره. ان امامکم عقبات، این عمل if A then B، عمل یه A رو انجام دادی پس منتظر B باش. من شنیدم یه صدایی گفتش که دیگه نخواب تو، تو که خواب رو کشتی، یه بیگناه رو کشتی، تو دیگه نخواب. sleep that on that knits of the ravel sleeve of care، خواب رو کشت. من بعد انقدر اینجا شکسپیر لطفش در اینه که حالا که خواب رو کشته، حسرت اینو تو دل این زنده میکنه که خواب چقدر چیز خوبیه. خواست خواب رو ذکر میکنه که nits of the raveled sleeve of care، این آستین ژنده قصه و ناراحتی ها رو همه رو نیتاب میکنه که آدم وقتی میخوابه صبح بلند میشه، راحت میشه، قصه‌اش کم میشه، آرامش بده میکنه. بنابراین این داستان ها که گفتن یه حکمت، اینو وقتا گسترشش دادن. به همجرد میشه تمام داستان رو در یه کلمه خلاصه، در یه جمله خلاصه کرد. حتی من یه سخنرانی داشتم در بیکلی پارسال، گفتم من کل دیوان، چون مقایسه بین سعدی و شکسپیر بود، گفتم که دوتاییشون رو من تو یه جمله خلاصه میکنم تا بعد شما ببینید که حرف اینا چیه. اگه بگن آقا شکسپیر تو کل نمایشنامه چی داره میگه، چی داره میگه، یه حرف بیشتر نمیزنه. اون یکیست که این همه دراز شده و اون این است که if A then B، اگر الف رخ داد به رخ میده. و این جادوگرا که سه تا جادوگر چی میگفتن اونجا در داشت نمایشنامه مکبث، میگفتن که foul is fair، fair is foul. خب این بدترین حرفه، این حرف جهنمیه، این حرفیست که دنیا رو به آشوب کشیده که آقا پاکی پلیدیه، پلیدی هم پاکیه، فرقی نمیکنه، هر کاری کردی کردی. امروز هم این فکر غلبه کرده بر مردم، بر مدرنیسم غلبه کرده. یک چیزی دستشون افتاده میگن آقا نسبی امور، اخلاق نسبیه و مرد. چی هم چیزی نیست، نسبی نیست، حقیقت داره زیبایی. اینطوری نیست که هارمونی واقعیت عینیه. اینجوری نیست که به گوش من خوب بیاد به گوش تو خوب نیاد. هممون اگه گوشمون رو پرورش بدیم هم اخلاق مطلقه، منتها وارد جزئیات جزئیات جزئیاتش که نمیخوام بشیم، ولی کلیات همه اخلاق جهان یکیه. بنابراین میخواد بگه که fair is fair، foul is foul، اگر کار خوب کردی خوبی خوبه، بدی بده. هل یسته بل اعما و البصیر، کور و بینا مساوی هم؟ ظل و حرور با هم مساوی هم؟ الذین یعلمون با الذین لا یعلمون مساوی هم؟ نیستن. این میخواد بگه شکسپیر تو هر نمایشنامه، این میخواد بگه که آقا این نیست، fair is fair، foul is foul. اگر که کار فیر کردی فیر میبینی در عالم. اون وقت حالا بحثش مفصله که پس این تراژدی ها چیه. اونجا گفتش که شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگه. حالا امشب میخوام که یه داستان سانسکریت که مربوط به ماه هست و بعضی از دوستانم شاید شنیده باشن، ولی یک تفسیر جامع تری از این داستان من بگم براتون که ببینید چه گنجی در این داستان‌ها هست و چطور با خوندن داستان‌ها انسان ادبیات رو، ادبیات غنایی رو و لیریک رو می‌فهمه. غزل فشرده‌ترین نوع بیان شعریه در ادبیات ما. مثنوی یه قدی گسترده‌تره. یه مرتبه می‌بینید که 30 صفحه مثنوی میشه یه بیت حافظ. هزاران آفرین بر جان حافظ، همه غرقیم در احسان حافظ. در این که دیگه احتیاجی نداره، شما اگه اون داستان خونده باشین بعد لطیفه اون داستان رو در یه بیت به شما عرضه میکنه. نظامی تمام 40 داستان کلیل و دمنه رو در 40 بیت خلاصه کرده و اون حکمتش رو هم گفته که وقتی بهش گفتن که به اون بزرگ مهر، به اون بزرگ امید شیرین، گفتش که کلیدی کن نه زنجیری در این بند، فرو خان از کلیله نکته چند. یعنی تو این عالم نقش زنجیر رو بازی نکن که پای یه رفر ببندی، نقش کلید رو همیشه بازی کن، کلیدی کن. و ضمناً میخواد بگه که این 40 داستان 40 تا کلیده که 40 تا گنج رو باز میکنه. کلید اون گنج اوپن سسمی که توی داستان علی بابا و کل دوز بغداد هست که گفتش که اوپن سسم، اون در غار میرفت کنار، سسم یعنی سمسم و یعنی هم کنجد دیگه اونجا. و این رمز داناییه، دانش و کتاب در واقع. وقتی که شما لای اینو باز کردی اینجا میرسی به غار علی بابا، غار علی بابا که اون همه گنج ها توش بود، تو همین کتابه، کتاب خوب گنج واقعا. اینقدر لذت و شادی و معرفت و حکمت تو یه دونه کتاب خوب هست که حد و اندازه نداره. فقط با یه کلمه همین خیلی آسونه، اوپن سیستمی، بعضی کارا خیلی آسونه. یک کشیشی گفته بود که آقا این ترک شراب که میگن مشکله، مشکل نیست، خیلی به اندازه آسونی که دست رو باز کنه همین اندازه آسونه. یک کسی نشسته بود اینجا گفت آقا چی میگی به خودی به این آسونی، چجوری مثلا به اندازه همین، یعنی این به این آسونی نیست. گفت چرا هر دفعه که این جام شراب برشتی اینجوری کن ترک میشه، هر دفعه همین آسونی، ولش کن آقا. حالا به همین آسونی که میگه اوپن سسمی، در گنج باز میشه، در گنج باز میشه. وقت چقدر آدم چه لذت ها میبره. بقیه گنج ها که اولا رنجه، گیرم که حالا یه چهار فرض کنید که چهار روزی هم یه فسیلیتی به قول پرنگی ها راحتی چیزی برای ما بیاره، بعدش هزار مهنت و ناراحتی داره. اولش که آدم گنج پیدا میکنه تو سرش باید بزنه کجا بذاره چکارش بکنه، در صورتی که این گنج رو وقتی آدم به دست میاره فکر میکنه به کی برم بگم، به کی برم بدم. ثروت اینی که آدم دلش میخواد بده، دلش میخواد پخش بکنه. شادی آدمی حقیقتا شاده که نمیدونه چیکار بکنه، همش میخواد که همه رو خبر بکنه. به همین جهت هم نمیتونه در تنهایی آدم تحمل بکنه اون شادی ها رو. افرادی بودن که از شدت شادی در اتاق رو باز میکردن میومدن تو حیات و میگفتن عین الملوک، عین ابناء الملوک، این شازده ها کجا هستن که شعورشون نمیرسه که شادی کجاست، این ملوک و سلاطین کجا هستن که نمیفهمن که ای پادشاه وقت چو وقت از فرارست تو نیز با گدای محلت برابری و بلکه خیلی پایین تر هستی. برابری اون شادی رو آدم دلش میخواد تقسیم بکنه، اون گنج رو وقتی پیدا میکنه میخواد بیاره به همه بده، وقت به هر چی که میرن زیاد میشه. مرحوم پدرم فرمودن که میخوای 1000 سکه طلا بهت بدم؟ اول بار که کتابی بر من آوردن از یک از شیخ محمود شبستری، گفتن میخوای 1000 سکه طلا بهت بدم که هر چی خرج کنی تموم نشه. گفتم از این بهتر چی؟ خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیکبختان بی منت سوالی. بدون سوال آدم به آن پول بش بدن خیلی خوب. گفتن این 1000 بیت شعر از شیخ محمود شبستری به نام گلشن راز، اگه این 1000 بیت رو یاد بگیری 1000 سکه تلاش که هر چی خرج بکنی تموم نمیشه. و واقعا الان 30 سال بیشتر، از 40 سال، از 17 سالگی من یادم هست، 17 سالگی که این کتاب من دادن، 40 ساله این کتاب در تنهایی مایه لذت من بوده، در جمع سرمایه ثروت من بوده، تونستم خرج بکنم. هر بحثی که شده یه بیت شیخ محمود اونجا بوده که جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خویش نیکو. کدامین اختیاره مرد عاقلی، کسی که ادای اختیار میکرد و اینا، شیخ محمود میگه کدامین اختیاره مرد عاقل کسی را کوب و بد به ذات باطل. تو که ذاتت مال خودت نیست، اختیارت از کجاست؟ نگوی اختیارت از کجا بود. تو که ذاتت که مال خودت نبود، صفاتت مال کجا؟ مال خودته. صفاتت مال خودته. مرا که ذات نباشد صفات کی باشد؟ هر بحث فلسفی، حکمت، اخلاق، تفسیر قرآن میشه، اونجا شیخ محمود حضور داره. جواهرات بنابراین اوپن سیستمی همین کتاب گلشن راز، همین کلید در گنج سعد که سعدی گفت شیخ شعر سعدی که کلید در گنج سعد است نتواند که به جای آورد الا مسعود. فقط آدم مسعود سعادتمند میتونه این رو استفاده کند. برای این گنج ها رو ما میتونیم به راحتی بدون کشمکش، بدون خونریزی، بدون عجبت که هزار خون جگر این گنج ها رو به دست بیاریم، به همه دیگران هم توضیح بکنیم و هیچ نزاع و کشمکش هم نباشه. و این شاهدان زیبا رو که لزومی نداره دوئل بکنن سر یکیشون. تو دوست داری این معشوق منه، تو هم بیا عاشقش شو، هیچ غیرت هم نداریم اونجا. اگرم گاهی اوقات اظهار غیرت میکنن که غیرت هم کشت که معشوق جهانی، لیکن روز شب عربده با خلق خدا نتمن کرد، برای اینکه خاطر شما رو تقویت بکنن که بیان، وگرنه اونا دعوت میکردن اصلا. گفت گرچنین رشدیستت ای جان و دل، پس سخن بگذار و بس زبان بگذار و گفتن را بهل. گفت اگه این همه غیرت داری به چه حرف میزنی؟ داری همه رو دعوت میکنی. چقدر خوبه که آدم یه معشوقی داشته باشه که هیچ نگرانی نداشته باشه. تو هم میخوای بیاییشون، تو هم با او باش، همه تونم بیاییم با اون باشین، هیچ من هم خوشحال میشم. پیغمبر از شوق این که مردم رو دعوت کنه، ان کنتم تحبون الله، خدا رو دوست دارین بیاین همونی که من دوست دارم، منم حبیب اونم، بیاین همه تون رو ببرم پیش اون. و اینجاست عالم وسعت، عالمی که جنگ نیست توش، عالمی که نزاع نیست، همه میتونن از همه چی برخوردار بشن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه پادشاهی بود به نام سوریاکانتا، که این پادشاه همه فضائل داشت، همه کمالات داشت، قد سر، چهره زیبا، ثروت، مکنت، قدرت، هر چی باید داشته باشن داشت، فقط یه بیماری داشت و اون این بود که از زن خوشش نمی اومد. خیلی بد بیماریه که زن مورد بی‌حرمتی و بی‌اعتنایی قرار بگیره، از دایره معشوقی خارج بشه. از زن خوشش نمی اومد. هر چی کوشش کردن، نصیحت کردن، زنانی رو سر راهش قرار دادن، هیچ اثر نکرد. پالگیرا رو خبر کردن، روانشناس، متخصصین نمیدونم، زای بالینی، سایکوآنالیز، فروید، یونگ اینا رو خبر کردن. هیچ اثر نکرد. و همطور روز به روز بدتر شد، به طوری که گفتش که اصلا زنها رو از شهر بیرون کنه، نباشی اصلا زن تو شهر. و زمنان هم دستور داده بود که اگر نقاشی کسی اومد، چون می اومدن نقاشا قدیم به پادشاه نقاشاشون رو نشون می دادن که اون یه پولی بهشون بده، گفت اگر نقاش اومد بهش بگین که عکس زن نباید باشه. در این اوضاع احوال که همه قصه‌دار و افسرده، یک نقاشی وارد شهر شد. گفت چه خبره؟ گفتن که هیچی، پادشاه ما یه همچی وضعیتی داره و ما ناراحتیم، برای این که نمیدونیم جانشینش کیه و چه باید بکنیم، بعدش آشوب میشه، کشور دچار ناامنی میشه. گفت من معالجش میکنم. گفتن تو چطوری میتونی معالجش بکنی و چه چیزی داری میخوای فوقش نقاشی؟ ما اونجا خودش نشونش دادیم اثری نکرد. گفت نه، من با نقاشی زن نشونش نمیدم. گفتن که نقاشی زن اصلا نمیتونی نشون بدی، برای اینکه سرت رباد میره. گفت نه، اینجا من یه مقداری درخت و آهو اینا کشیدم، اینا نشون میدم، حالش خوب میشه. اینا هم با تردید گفت حالا منو ببرین شما پیش اون. آوردنش پیش پادشاه و پادشاه گفتش که بهش گفتین که عکس زن نباشه؟ گفتین بله بهش گفتیم دیگه، خونش پای خودش اگر باشه. گفت بده منم تابلو چیزی بده، آلبومتو بده. آلبومو شروع کرد ورق زدن و عکس آهو و درخت و درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عشق بنشستند. ادبیات فارسی هم آدم فکر میکنه که غزلیات همش این عکس آهو و چمن و سبزه و گل و ایناست، ولی یه عکسی توش گذاشته. این وسط عکسا، وسط این نقاشی ها، یه دونه عکس زن گذاشته بود که ناگهان هم تو که ورق میزد و ورق میزد و ورق میزد، چشمش افتاد به این زن و فریادی کشید و بیهوش شد. نقاش کار خودش کرد و بلند شد رفت بیرون. اینا فکر کردن که فرار کرد و متوجه پادشاه شدن که پادشاه رو به هوش بیارن، یه کاری به اون نداشتن. گلاب آوردن و اینا و خلاصه پادشاه که به هوش آمد گفتش که این نقاش رو بریم بیارین، اگر این گم بشه سر همتون رو میبرن. گفتن حالا با عجله رفتن بیرون که پیداش کنن، دیدن نشسته همونجا. با یه لبخندی گفتی که به هوش اومد؟ گفتن بله تو رو خواسته. آمد اونجا و پادشاه بهش گفتش که اولا بهت بگم نترس. گفت نه من ترسی ندارم. گفت میخواستم بهت بگم که اگر تمام این ثروت من و تمام این پادشاهی من و گنج هایی که دارم و قلمرو من اینا رو بدم به تو، تاج سرم بردارم بذارم به تو، بهای این یه نظر که من این عکس رو دیدم نمیشه. و این یکی از بهترین حرفای دنیا، اگر ما تمام ثروت‌های دنیا رو بهمون بدن در مقابل اینکه یه نظر رو ببینیم، عکسشو، اگر یه گوشه ابروی از اون جمال، گفت یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. نمیازه. چرا؟ با اینکه تمام اینها در معرض فناس، کلش این هالک الا وجهه، اون وجه پشت این، وسط این عالم، وسط درخت و سبزه و اینا، اون وجه هست که میمونه. اون وجه رو باید دید. اون وجه رو این نقاش کشیده بود، اون موسیقیدان هم اون وجه رو میکشه. اگر وجه الله نباشه در سخن ما، در شعر ما، در نقاشی ما، در معماری ما، اون در جهت فانی ما کار میکنه. یعنی این معماری های امروز در جهان اغلب نشون میده که ما فانی هستیم، ما باقی نیستیم، در حالی که معماری خوب نشون میده که ما باقی هستیم، ما رو ذاکر میکنه به اون عکس. به هر حال نقاش گفتش که خب حالا بگو نمی کیه. نقاش اول تفره رفت، گفتش که والا این کسی به خصوصی نیست، همینطوری ما چشم ابروی کشیدیم و یه خورده زلف و اینا گذاشتیم و در اومد. خب غلط زیادی نکن، این نقاشی نیست که کسی خوش در بیاره، اینو تو دیدی. خیلی باعث تأسفه که نمیفهمن بین شعر سعدی، سعدی اونیست که دیده، یا اون کسی که برای شعر چیزی همینطوری داره نقاشی میکشه برای در جعبگی از خوبه. بعضی دیدن بعضی ندیدن، گفت تو اینو دیدی، این نقاشی نقاشی نیست، این شعر شعری نیست که آدم ندیده بتونه همچه حرفی بزنه. هم بابت شوری در این سر بیخلاف که این همه شیرین زبانی میکنن. چطور ممکنه؟ من تعجب میکنم این بعضی از روشنفکرهای خودمون و دیگران، البته عمومیت نداره، ولی چطور این جمال قرآن رو میبینن و ایمان نمیارن به اینکه این نمیشه که اینا رو یک کسی همینطوری سرهم کرده باشه. این دیده اونو که اینا رو این کشیده، این تک تبلور یک صورتیست. قرآن وجه اللهه، اون وجه الله باقی خود قرآنه و اینو تا ندیده باشه این اصلا کمپوزیشنش تولید نمیشه، الحاقت و ملحاقت تولید نمیشه، یه معاملاتی تولید میشه که میگن در عالم. بنابراین گفتش که تو اینو دیدی؟ گفت آره دیدم. گفت کجاست؟ گفت 6 ماه فاصله داره از اینجا. و گفت خیلی خوب الان حرکت میکنه. نشان دیدن و عاشق شدن حرکت کردنه. عجبا از مردمی که قرآن هی میخونن با دوباره میخونن با سه باره میخونن با چهار باره میخونن با دو مرتبه 10 باره میخونن که ثواب ببرن، در حالی که باید این وجه رو ببینی را بیفتی، این وجه رو ببینی بعد بری بپرسی که کجاست، آدرسش چیه، ایمیلش کجاست، شما تلفنش رو بپرسی که این چجوری ما باش تماس بگیم، شما تلفنش هم اونجا هست، ادعونی استجب لکن، بدون تلفن و اینا فقط همین از دل تو صداش بکن جواب میده. گفتش همه الان حرکت میکنیم، همه الان حرکت میکنیم. بعد پرسید از اون آقا که خب ایشون مهریش چقدره، کابین چه باید بکنیم، اینا جواهرات چی ببریم. گفت جواهرات اونجا خاک راهه، اونجا ریگ بیابونش جواهراته. وقتی که حضرت بلقیس میخواست که یه خود دم سلیمان ببینه که بلکه منصرف بشه، 7 بار شطور جواهر فرستاد، وارد ملک سلیمان که شدن دیدن که اصلا از شرمندگی دیدن که دارن رو جواهر را میرن، تمام جواهرات هستن و حالا 7 شطور بار کرده خواهد ببره اونجا، کوزه آب گل ببره بغل فرات بذاره اونجا. گفتش که جواهرات به درد نمیخوره اونجا. گفت پس چی کار بکنیم؟ گفت چی بایستی یه سوالی بکنی ازش که نتونه جواب بده، هر کس بتونه یه سوالی از اون بکنه که نتونه جواب بده همسر اوست. گفتن خب چند تا سوال میشه که؟ گفت 20 سوال، 20 سوالیه. گفت 20 سوال میتونی بکنی، روز 21 دیگه جوابش اگر که همه رو جواب داد دیگه فکر نکن میتونی برگرد اینجا پادشاه بشی و سنگی بزنی گفت سنگ مفت گنجشکم مفت میندازیم، بعدش اونجا باید مستخدم بشی، چایی بیاری چایی ببری اونجا، اگر خواستگاریت رد شد اونجا باید بمونی. گفت به چه بهتر که ما اونجا مستخدم بشیم، بهتره بالاخره میبینیم. بالاخره پاشتن را افتادن و 20 سوال خیلی سختم تو این 6 ماه تر کردن و معماها و یه عجیب و اینها، این چیه که نمیدونم چنینه چنانه، تا بالاخره 20 داستان نقل درست کردن. تو این 20 داستان هر کدوم یه مشکلی داره که این ببینن میتونن رمز این داستان رو حل بکنه. رفتن اونجا و دیدن عجب بارگاه عظیمیست وسط جنگل. اینجا همون بارگاه سیمرغه و کوه قافه، حالا زبان دیگش همون شراب، اینجا ریختن. بعد گفتش که اینا فکر کردن خب اینا چون پادشاه هستن لابد یه مثلا زودتر نوبتشون رو بلیتشون میزن جلو یا جای بهتری بهشون میدن. اینا اومد جلو به اون حاجبشون گفتش که من خاقان ابن خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، کینگ آف کینگ، لوک ات مای ورک یی مایتی اند دیسپیر. شروع کرد مقامات خودشو گفتن و گفتش که پوزیلی نکن برو اونجا بشین تا نوبتت بشه. این هیچ در کوی عشق، حالا این شعر حافظ اینجا معنیشو میفهمی شما، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن. اظهار بندگی کن و اقرار چاکری، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا هیچ فرقی نمیکنه. برو بشین تو نوبت بشین. نوبتش که شد اون شاهزاده خانم لبخندی زد بهش، لبخندی زد و یعنی که خوبت به دام آوردم. سعدی تو مرغ زیرکی، خوبت به دام آوردم. آسان به کف نارد کسی مانند تو شهباز را. کشوندمت بالاخره تا اینجا، اومدی بالاخره. بعد گفت سوالتون، سال اول گفت بلا فاصله اون بدیه علیمون به ذات صدور، اول و آخر و اول اول و آخر و ظاهر و باطن و هو به کل شئین علیم، که به کل شئین علیمه دیگه فکر ندارستم. بلا فاصله جواب. روز دوم داستان دوم، سوم، چهارم، پنجم، داستان بیستم، یا نه بلا فاصله جواب میده. مایوس شده بود دیگه. بعد سروش صبح روز 21 سروش چیزی در گوش این گفت که اندت این سوالو بکن. سروشی آمد در گوشش گفت، رفت و گفتش که امروز میخوام داستان یه پادشاهی رو برای تعریف بکنم. و داستان خودش تعریف کرد، گفت یه پادشاهی بود انقدر مغرور بود، کسی آدم حساب نمیکرد و زنا رو از شهر بیرون کرده بود و چنین کرده بود چنان کرده بود، تا یه نقاشی آمد و عکس یه زنی بهش نشون داد و این عاشق اون زن شد. و بعد گفتن که حالا مهریه این زن این است که بتونی ازش یه سوالی بکنی که نتونه جواب بده. شما لطفاً به من بگین که من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم. اون سوالی که کرد دیگه نمیشه جواب نداد. اگه جواب نده باخته، اگه جواب بده باخته. خوب سوالی کردی. احسن کف زدن همه و دست اینو گرفت و رفتن به طرف قصر. بعد در راه این متوجه شد که اولا این نقاشه رو این خودش فرستاده بوده، این نقاشه رو خودش فرستاده بوده، این 124,000 پیغمبر رو خودش فرستاده، گفته برو اینا رو بگو اینا خوش نمیاد، اینو اون روح لطافت درشون نیست. این که از زن خوشش نمیاده، زن یعنی هنر، یعنی زیبایی، یعنی لطافت، یعنی عشق، یعنی غذای روح، یعنی تغذیه معنوی، تغذیه مادی هم که توش هست. زن همه اینها مجموعاً اون رمز عشق به زنه. و اگه خوشش نمیاد، دنیا امروز از زن سوء استفاده میکنه، استفاده نمیکنه، سوء استفاده میکنه. اگر زن رو در مقام خودش قرار بده، در مقام معشوقی قرارش بده، همه زنها خوب میشن، ما همه مردها هم خوب میشن، چون اون زن مظهر لطف الهیه. اینان مگر ز رحمت محض آفریدن، کارام جان و نور دل و هرچه شمع دل و نور دیدن. بنابراین گفتش که این نقاشه رو این خودش فرستاده، بگو من خودم فرستادم اینو، پیغمبر فرستادم، موزارت فرستادم، نمیدونم نقاشه مختلف فرستادم، روبنس رو فرستادم، میکلانجلو رو فرستادم، گفتم تو برو داستان خلقت رو برشون بکش ببینم بیدارشون میکنی، یادشون میفته که منو دیدن یا نه. اینا تمام داستان اوست، تمام ادبیات خوب جهان عکس جمال اوست. اصلا اگه نباشه دلبری نمیکنه، هر چی چیز خوبه برای اینکه عکس جمال اوست. این سر والتر اسکات انگلیسی گفتش که خدایا اگر در دیوان من بیتی هست که نام تو نیست خط بزن. بنابراین گفتش که اینا رو من خودم فرستاده بودم. اون سرو بعدن هم فهمیدم که تو نمیتونی سوالی بکنی که من نتونم جواب بدم، که خودم یادت دادم اون سروشو فرستادم که یاد بگیری، درس دهم که پیش من، یاد دهم که پیش من بر چه نمت فغان کنی. مولانا میگه که من یادت میدم، میگه بهتر از این میشه هیچ پروردگار اینجوری دیدی که من خودم دارم یادت میدم که اینجوری بگو که دل من گرم بشه، که پیش من، یاد دهم که پیش من بر چه نمت فغان کنی. فتلقا آدم من ربه، آدم وقتی که مطرود شد خیلی ترسیده بود، چون همه رابطهش و محبت و دوستی و اینا بود قبلش، هر روز صبح سلام خدا رو میشنید. بعد ناگهان اون چهره قهر رو دید و انتظار نداشت، اصلا فکر نمیکرد، گفتش که از چنان روی چنین قهری عجب، که تو اون که بود این چنین جمالی، آدم فکر نمیکردی همچین قهر بکنی، یه مرتبه حال قهر کرد. اون وقت میترسیدیم چی کار بکنه. یه نفر پرسیدن پیشش، گفتن که برو بگو که اینجوری بگو قبول میکنه. فتلقا آدم من ربهی کلمات، از پروردگارش کلمات یاد گرفت، منتها توسط یه واسطه‌ای. دیدین بچه‌ها مثلا یه مادر پدر مثلا با بچه دعوا کرده و حالا دلش هر میزنه که این بچه رو باش آشتی بکنه دو مرتبه، نمیخواد که این رابطه قهر باشه، منتها ضمناً هم نمیخواد اون مقام پدری و اینا. به مادر میگه تو بروش بگو که مثلا بیاد اینجا عذرخواهی بکنه، بگه که من دیگه کار بد نمیکنم اینا، که من بپذیرمش، که ظاهر قضیه درست بشه. با آدم هم همین کاری کردن. به همجهت آدم مثل آدم رفتار کرد، اومد اونجا سرش انداخت پایین، گفتش که ببخشین، انا ظلمنا انفسنا، ما بد کردیم، ظلم کردیم. نگفتش که چیزایی بلد بود آدم، که مثلا خدا همه کار است و کارا رو دست اونه و تقدیر اون میکنه، اینا رو بلد بود اینا، ولی هیچ صحبت نکرد. گفتش که سرش انداخت پایین و مثل آدم حرف زد، مثل شیطون حرف نزد، که گفتش که رب به ما اغویتنی لا اغوینهم اجمعین و انا خیر منه، و این فضولیه زیادی کرد فرستادنش بیرون. بنابراین داستان آفرینش همینه. ببینید این داستان رو برای بچه‌ها تعریف میکنن، ولی داستان ماست، داستانی است که خداوند دنبال ماست، فرستاده که اینو میفرسته اون میفرسته. حالا ما همش میگیم خدای تو کجایی؟ جوابش اینه که تو کجایی که نیستی. حضوری گر همی خواهی، ببینید حالا این شعر حافظ چقدر معنی پیدا میکنه. حضوری گر همی خواهی، میخوای بری حضور اون، غایب تو غایب میشی، اون که حاضره همیشه، تو غایب شدی. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و امهلها. یعنی این دنیا و مافیاها رو همه رو سهل بگیر، مقصود اون رها کردن مشاغل دنیاوی اینها نیست، البته مقصود مهریست که انسان به دنیا داره، اینا رو رها کن، به اون کسی که باید برسی میرسی. این حجاب تو شده که مهر پیدا کردی و غایب شدی از او. بنابراین انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که عکس جمال دوست رو در آینه عالم ببینیم. در آینه عالم رخسار تو میبینم، در طلعت مهرویان در آینه عالم انوار تو میبینم، در طلعت مهرویان رخسار تو میبینم. اگر که ما اون جمال رو ببینیم و عاشق بشیم و راه بیفتیم به سوی او، همه خلقمون خوش میشه. اصلا وقت برای کج خلقی نداریم. آدمی که عاشقی معشوقی داره فرصت این نداره که بخواد یک کسی مثلا تمام صفات بد ما از بین میره خود به خود. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالونس ما. اگر ما عاشق او شدیم که باید بشیم، دستور اینه که تو باید عاشق اون بشی. این کنتم تو ابون الله، بعضی میگن این شرطیه، یعنی اگر خدا رو میخوان که بیان دنبال، اگر نمیخوان بفرمایید. فکر میکنن این شرطیه است. این شرطیه نیست، این تقریریه است. یعنی اگر عاشق خدا هستی، که البته هستی، بدیهی که هستی، چه کسی میشه که عاشق پروردگارش نباشه؟ تو نمیخوای بدونی که کی این چشم ابرو درست کرده؟ همه دلشون میخواد. بنابراین این که هستی قطعا هستی، این کنتم تو بون الله، یعنی اگر که مثلا میگه اگه مردی، خب مردی دیگه، اگه مردی میگه، مثلا اگه مرد نیستی، اگر مردی این کار رو باید بکنی، این کنتم تو بون الله فتبعونی، دنبال من بیاین که خداوند شما رو دوست داره.